السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد بالقاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی و منون علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر نوراني مقدس ومطهر ومنور والمظلوم عالم، آقا و مولامون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولاد کرامشون، هدیه محضر وجود نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان امنیت و سلامت، سید و شهدای جمهور ما حضرت آیت الله رئیسی، همراهان بزرگوارشون، سید و شهدای جبهه مقاومت، مایه اقتدار و امنیت ما حضرت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون، شهدای مظلوم غزه و شهدای مظلوم غزه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحج ما شهدای غزه رو تأکید میکنیم، میگیم که ما تو این زمینم از آنچه که حضرت رهبر فرمودن عقبیم، که مسئله اول دنیای اسلام از داغا فرمودن. هدیه محضر مقدس مطهره و منوره بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، هدیه محضر حضرت ام البنین سلام الله علیها، و هدیه محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، تسلای دل داغدار مبارک حضرتشان. انشالله خروجی این 10 شب 11 شب عزاداری، خروجی این محرم و سفر، اندکی همگامی ما و نزدیکی و قرابت عملی ما با وجود نورانی امام عصر علیه السلام بشه. قلب نازنین حضرت از همه ما راضی و خوشنود باشه. انشالله جزء به درد بخورای برای امام زمان باشیم. سیره و اخلاق امام زمان علیه السلام به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام انشالله تعالی به همه ماها طعمش چشیده بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد آل محمد. و عزیزانی هم که زحمت میکشن بر ماها منت میذارن و صدقه برای سلامتی امام زمان علیه السلام رو جمع آوری میکنن، زحمت شو بکشن، انشالله تعالی اونایی که پول نقد همراهشون دارن خصاصت نکنن، کم نذارن، و برای تسلای دل امام عصر علیه السلام دعا میکنیم، ذکر میگیم، و تا اونجایی هم که بتونیم انشالله تعالی صدقه هم پرداخت میکنیم. فکرم میکنم که قرار انشالله از این صدقه ها برای سلامتی امام عصر علیه السلام گوسفندانی خریداری میشود و ذبح میشود انشالله برای سلامتی امام زمان. حتما حضرت هم برای سلامتی همه عزیزان خانواده های محترمشون دعا خواهند کرد در اون فرمایش امام عصر علیه السلام به ابن محزیار، غیر از ابن محزیار اهوازی، امام جواد علیه السلام وقتی بهشون نامه می نویسند همون رو ما توصیه بدیم برای امام زمان خودمون دیگه. اهل بیت کلهم نور واحدن، این تعبیر از بنده است. از امام التماس دعا داره، حضرت می فهمند که من همیشه تو را با اسم دعا میکنم، با حسب و نسب دعا میکنم. بزا اهل بیت زیر بلیت مهر و محبت کسی نمیمانند و اگر کشش از اون طرف نباشد برای ماها این توفیق ایجاد نمی شود. باز هم صلوات خط کنید. محمد آل محمد و عجل فرج، اعظم الله اجورنا و اجورکم مصابنا بالحسین علیه السلام. و انشاءالله تعالی برای همه ماها توفیق ادامه وجود داشته باشد. و جعلنا و ایاه و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد آل محمد و عجل. ان شاء الله در این مکتب آماده بشیم، ساخته بشیم برای اینکه ان شاء الله در دولت امام عصر علیه السلام تنها خونخواه ابا عبدالله الحسین علیه السلام قیام میکنن، ما هم باشیم و حضرت رو یاری کنیم. اما یکی از آن چیزهایی که امروز ظهرم بدان اشاره کردم، اگر قرار باشد ما بتوانیم امام عصر علیه السلام را یاری کنیم، یکیش اینه که باید ببینیم حضرت از چیا خوشش میاد همونا را انجام بدیم، از چیا کراهت دارن و بعدشون میاد ما اونا را ترک بکنیم. یکی از مهمترین مؤلفه هایی که از اهل بیت به عنوان سرآمد مخلوقات و بندگان می توانیم دریافت کنیم سبک زندگی اسلامی است، که این سبک زندگی اسلامی به علل و عواملی از بین ماها اندک رخت بربسته است. وقتی سبک زندگی اسلامی از میان ماها به معنای واقعی و میدانی جدا می شود، ذائقه آدم ها هم عوض می شود. جا به جایی ذائقه آدم ها کاری می کند، انسان نسبت به مقدسات خودش هم یه مقداری میاد پایین. یهو اینه که میگن جنگ فرهنگی، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، شبیخون فرهنگی، این همه سال، سالهای متمادی، بیش از 30 سال مقام معظم رهبری داد میزنن، اتفاق خاصی در میدان نمیافتد، با 4 تا جشنواره و یادواره و کتاب و مقاله در واقع سپری میشود، این نهادینه نمیشود در کلاسهای ما، در واقع منازل ما، سبک زندگی ما تغییری درش پیدا نمیکنه که برگردیم به سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی که مورد عنایت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا باشد. تا ما بر نگردیم، اگرم ظهور اتفاق بیفته، ما در اون ظهور کاری نیستیم. اگر قرار باشد ما در ظهور به برکت این کشتی و این چراغ هدایت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نقش داشته باشیم و نقش بسزا و تأثیر گذاری داشته باشیم، باید یه جوری زندگی کنیم که اهل بیت از ماها خوششون بیاد، یه جوری باید زندگی کنیم که زندگی ما به چش اهل بیت بیاد. نه، ما تو زندگی های فردیمون هم همینجوری هستیم جدا از خانواده. ما باید یک جوری زیست داشته باشیم به چش امام حسین بیاد. این سینه زدن و گریه کردن های بخشی است، همه آنچه که ما به چشم امام حسین بیاییم نیست. لذا مثلا دیشب شنیدم یک کسی گفت آقا شب عاشورا مگه جای این صحبت هاست؟ بله، شب عاشورا من باید یاد بگیرم زیستم امام حسینی بشود. وقت دیگه این ظرفیت عظیم امام حسینی که وجود نداره، هنر من به اینه. مجلس و یک چنین مجلسی هم که به حمدالله به برکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم روزخان دارد، هم سینه زن دارد، ما هم فقط همین اندازه جسارت میکنیم که اسم ما نوشته بشود. از من آخوند، از من طلبه تو مطلب بخواه، گرهی از زندگی باز بشود، گره ذهنی، شبهی، مسئلهی باز بشود. بله، اونقدری مسئله زیاده در حوزه های مختلف. حالا آمدیم در سبک زندگی اسلامی، چون آنچه که مردم در کربلا حسین ابن علی علیه السلام را تنها گذاشتن، مردم خوب، مردم کاردرست، مردم مسلمان، مردم قرآن خون، مردم زکات بده، مردم جهاد برو، مردم سابقه ایثارگری، مردمی که سایر امورات را داشتن، چه شد حسین رو یاری نکردن؟ سبک زندگی هاشون عوض شده بود دیگه، که انهو حال جنگیدن نداشتن، حال همراهی حسین ابن علی علیه السلام رو نداشتن. لذا در آن سیری که وقتی سبک زندگی ها عوض شد، کار و ره به جایی رسید بین باور عمومی امت پیامبر، این حسین ابن علی شد خارجی، خروج کرد بر به قول خودشون که بهش لقب امیرالمؤمنین رو هم میدادن، که در این عالم هستی لقب امیرالمؤمنین مختص علی ابن ابی طالب است و ولاغه. چجور به راحتی تونستن اینا رو عوض بکنن؟ با شمشیر مگه بود؟ به خدا با جنگ نرم بوده؟ به خدا با جنگ فرهنگی بوده تونستن این کار رو بکنن؟ که اونقدری امیرالمؤمنین حضرت خودشون میفهمن نزلنی نزلنی نزلنی، آقا با این با همین منبرا بود انجام میدادن به خدا. اونقدری خود علی میفهمن، اونقدری من علی رو پایین آوردن، اونقدری من علی رو پایین آوردن، نزلنی نزلنی نزلنی. یه جایی وقتی یه کسی میرفت منبر میگفت که امیرالمؤمنین، میگفت کدوم امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین معاویه رو میگی یا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو میگی؟ اگه به هوش نباشیم، سبک زندگی های ما عوض بشود هم در واقع معلوم نیست ما برای چی میایم عزاداری میکنیم. خیلی ها این کشتی نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام که به تعبیر حضرت رضا علیه السلام اوسع و اسرع هست، برای اینکه این فراگیره، مثل ماها رفتار نمیکنن، اما ماها باید از این اوسع بودن کشتی نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه ناچیز و کمترینی مثل بندم باید بتونم سید خودم رو داشته باشم، چهار نفر رو گره بزنم، نه فقط برای دهه محرم، برای بعد دهه محرم هم باید عرضه داشته باشم، کاری بکنم، یه حلقه اتصال و اتفاق بین این مستمع و ابا عبدالله الحسین علیه السلام اتفاق بیفته، نه من بچه منم دستشو میگیرم میارم هیئت اتفاق بیفته، برای همسر منم اتفاق بیفته. اگر تا قبل دهه من یک و دو بگو مگو داشتم، با همسرم بعد دهه بگم خدا رو شکر امسال در کنار عزاداری، در کنار سینی زنی برای امام حسین این همه سال میرفتیم، یادم گرفتم، بلد نبودم، غرور داشتم، جایم روم نمیشد برم بپرسم، یه عاشقی اومد چهار تا مسئله گفت، در واقع منجر به آن شد که من یاد بگیرم به همسرم محبت کنم. این دستور العمل مستقیم انبیاست، این دستور العمل مستقیم اهل بیته، این سیره اهل بیته. بابا آنچه که سیره اهل بیته ورزه ندارم انجام بدم، بعد میگه آقا مگه محرم جای اینجور حرف زدن است؟ آب خدا پس زندگی من زندگی امام حسینی نیست، ره من ره امام حسینی است، یه جایی من باید استوب بکنم دیگه، یه جایی باید بازنگری کنم و حرکت بکنم، و الا در محرم موضوعات مختلفی که حالش هم ببری، از همون اول جلسه به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با هم دیگه گریه کنیم تا آخرم وجود داره. اما این تنها مسیر نیست، اگه شد ابتلاعات از شؤون مختلف داره حمله میشیم ما، امروز یک جهت نیست. برای چی میگن جنگ ترکیبی؟ جنگ ترکیبی یعنی هر کسی رو یه جوری بهش حمله میکنن و باورها رو مورد آماج خودشون قرار میدهن. وقتی تبیین نمیشود میبینیم حتی برای بچه های امروز نسبت به ظرفیت جمهوری اسلامی خودمون باور نداریم. بابا امروز شما میبینی که شبکه‌های فارسی زبان برای ما هر چی میتونن دارن میدمن، در چی؟ در یأس و ناامیدی، در حالی که نگاه میکنه میبینیم که علمدار این نظام جمهوری اسلامی جز امید حرفی نمیزنن و میفرماین و درست و دقیق نور این کلام، هر کسی داره امید مردم رو خدشه‌دار میکنه داره تو زمین دشمن بازی میکنه. این یکی از چیزهایی که برای ما امید باید ایجاد بکنه تا ما در دستگاه امام حسین بیشتر نگه در واقع نوکری کنیم، امید به زندگی است. امید به زندگی ها امروز چند درصده؟ خیلی ها بزرگتره، حالا جوان ها که خدای نکرده ممکنه اینجوری بشه طرف بگه حالا داریم میسوزیم و میسازیم. چرا باید بسوزی و بسازی؟ یاد بگیر، صفا کن، عشق کن، محبت کن و از این زندگی که سرشار از محبت اهل بیته بهره ها ببر، یه زندگی آرامی داشته باشی، فرزندان آرامی رو تحویل جامعه بدهی، بستر آرامش بخشی رو ایجاد بکنی، همانطوری که همسران شهدا، مادران شهدا، همسران آزادگان ما در درون نظام جمهوری اسلامی اتفاق این امورات رو رقم زدن. و اینا فضایی است که در مکتب اهل بیت اینا رو یاد گرفتن، اینا که در مکاتب دیگه خیلی اینا وجود نداره، که در مکاتب دیگر راههایی که رفتن سرشون خورده به سنگ، حالا اونها رو یه بزکی میکنن میفرستن تو کشور ما، ما هم داشتیم اجرا میکندیم. مگه یادمون رفته توی همین کشور و در همین آموزش و پرورش و در همین کلاس هایی که بچه های من و شما ها میرفتن چه لوایح ننگینی داشت اجرا میشد؟ و از قدیم به ما یاد دادن مدرسه خانه دوم ماست. اینو کجا باید یاد بگیرن؟ در خانه دوم ما، در جایی که این معلم الگو و شاخص برای بچه های ماست، چه چیزهایی یادشون میدادن؟ بعد اسممون هم میذاریم مسلمان، یه چیزی هم بگیم برمیخوره به هم دیگه. الان برو ببین آل سعود خبیث داره چکار میکنه، رسماً تمام خیابون‌ها از جلوی مسجد الحرام گرفته تا تمام اماکن زیارتی که میرن تا ورودی درهای متعدد مسجد النبی، میبینی که اون لایحه ننگین بسیار اونجا زدن که دارن اجرا میکنن. اونا مسلمانن، پس چه مسلمانی وجود دارن؟ اگر قرار باشد ما دم از پیامبری بزنیم که زندگی ما نبوی نباشد، دم از زندگی بزنیم، دم از اسلامی بزنیم، ماهیت و رفتار من با همسرم با فرزندم نبوی نباشد، او بوی از اسلام نبرده، دو ریالم این زندگی ارزش نداره. هر کی میخواد باشه، از من آخوند باشم تا دیگران باشم. پس لازمه که ما یه بازنگری داشته باشیم، این آموزه ها رو یاد بگیریم. دیشب به یک جنبندی رسیدیم مبنی بر آن که حاج خانم ما وقتی آقایون رسیدن محضر نورانی نبی مکرم اسلام و از پیامبر سوال کردن که آقا این خدمت به همسر، یه ظرف آب به همسرم بدم، آفرمودن که ثواب یک اجر برات نوشته می شود. اما حاج خانم یک ظرف آب به همسرت بدهی، نوشتند ثوابش از یک سال عبادت و روزداری برتر است. حالا یه جوری زندگی کنی این آقا میاد خونه خودش بره سر یخچال برای خودش یه آب خنکی برداره بخوره، یه لیوان چایی برای خودش درست کنه بیاره اونجا رو مبل بشینه بخوره. بعد جالبه این زندگی ها داره به یخی کشیده میشه و بچه هم نشستن یاد میگیرن دیگه. عرض کردیم بچه ها هیچ وقت اونی که ما دوست داریم نمیشن، بچه ها اونی میشن که ما هستیم. ما بیرون میایم خیلی خوب با هم دیگه و تو کشیده حرف میزنیم، ولی میریم توی خونه، اندرون خونه گفتمانمون، حرفمون، سایر اموراتمون مشخص، ای بچه ها همون میشن. ای بچه ها اونی میشن که موقع بارداری آقا و خانم با هم دیگه چگونه رفتار میکردن، همه اونها رو دریافت کردن. لذا میگن ای بچه ها به اندازه تمام عمرشون در کودکی می آموزن. ما فکر میکنیم نه خب حالا الان که دیگه چیزی حالیشون نیست. نه با ما حالیمون نیست اتفاقا، اونا خیلی حالیشونه. اینا اصول ثابت شده است، صرفا عرایز ما نیست، اینها اصول ثابت شده است که دنیای روانشناسی و تربیتی امروز اینگونه مسائل رو بهش قائله و رسیده بهش. من یه عمری ادعای امام حسین داشته باشم و زندگی من روح امام حسینی نداشته باشه، چه فایده ای داره؟ لذا رسیدیم به اینجا که باید قدردانی اتفاق بیفته. من میخوام به خانومم بگم که احترام مادر منو داشته باشه، احترام پدر منو داشته باشه. یکی از راه‌های عملی که همسر من احترام پدر و مادر و خانواده منو داشته باشه اینه: دنیای امروز یه خوبی های هم داره دیگه، ریا کن اومدی خونه زنگ بزن به مادر خانه و احوال چه بپرس. همین بچه یاد میگیره در احترام رو. خیلی از خانواده اینو در اثر مراجعات من عرض میکنم و تجربه، بچه ها کشششون بیشتر به سمت خانواده مادری اتفاق میفته، چون آقایون بیشتر بیرونن، هاش خانمان بیشتر تبلیغ فک و فامیلا خودشون رو میکنن دیگه. من به جای اینکه این عرصه رو به دست بگیرم و مدیریت بکنم بلد نیستم. انگار زوریه مثلا به بچه‌م بگم این بابا بزرگت، این چون پدر منه باید بیشتر اینو دوست داشته باشه، این چون مادر منه باید بیشتر دوست داشته باشه، این چون خواهر منه دیگه، کار دیگه برای عموهام به یه جایی رسیده که دیگه همش ارواحشون رو هزینه میکنه. نه، مهمترین آسیب داره اتفاق میفته، بلد نیستیم. نیازی نیست به همسرت بگی که حاج خانم امروز میخواد بیاد مثلا اینجوری باش، اگه مشکلی هم داریم هی میخوای بهش آوانس بدی، یه آپشن براش خرج بکنی، یه وعده وعید بهش بدی، که نه، کار رو عملی انجام بده. بزرگترین امر به معروف و نهی از منکره، همونجور که جاهای دیگه هم همینجوره. ما امر معروف و نهی از منکر بچه ها عملی باید از ماها یاد بگیرن. من دست بچه ها بگیرم ببرم یه جای دیگران براش ارزش قائل بشم، این که فایده ای نداره. که ارزش برای بچه من هیچ وقتی بالاتر از این نیست که خودم برای بچه هم ارزش قائل بشم. سیره نبویست، هر موقع حسنین وارد می شدن پیامبر تمام قامت براشون بلند می شد. آقا عوض میخوام، شاید هم جامعه شناسی دنیا عوض شده باشه، ولی متاسفانه الان اینه، طرف مثلا فلان مقامو داره، کلی خدم و حشم، بعد میاد خونه مثلا میبینه که آقازادش با شلوارک پیشش نشسته، او حرمت و حیا از بین رفته. نمیخوام بگم این اشکال داره، این اصلا فقه نمیخوام بگم، من نشسته میده اصلا طرف دیگه پاشم جمع نمیکنه. چرا؟ چون تو وقت نمیکنی که. خب تو برای جوونت ارزش قائل نمیشی تا او برای تو ارزش قائل بشه، تو برای بچت ارزش قائل نمیشی تا او برای تو ارزش قائل بشه. همه ارزش گذاری ما برای بچه‌هامون چیه؟ آب بیار، پتو بیار، بالش بیار، اینو بیار، اونو بیار، خیلی هم دیگه چیز باشه صدامونو میبریم بالا. از ترس قرار بشه حتی یه لیوان آب برای من بچه من بیاره 2000 ارزش نداره. این نشون میده توی اون زندگی عشق و محبت وجود نداره. بچه من تا چه برسه به آج خانم؟ زندگی ها باید سرشار از محبت باشه. این ابراز محبت، ایجاد محبت، ایجاد وابستگی فنونی دارد. اگر زنده باشیم در جلسات آینده که خدمت عزیزان برسیم انشاءالله ادامه میدیم، چون یه بخش زیادم با این جوان ها حرف داریم ما نسبت به پدر و مادر، او هم الگوهای رفتاری و هم در واقع حقوق متقابلی که وجود داره. امام حسینی جوون فدات بشم، افتخار میکنم، از رو منبرم داد میزنم جلو جمع، دستتونم میبوسم، والله به سید شهدا روسیا باشم اگه برای دلخوشی کسی حرف بزنم. اما هیئتی که تو میای احترام پدر و مادرت رو نگه نمیداری، تو هیئت نمیری، تو زیر بیرق امام حسین نیومدی، رفتی یه جایی داری خودتو تخلیه میکنی. خروجی مکتب حسین ابن علی علیه السلام احترام است، محبت است، ادب. بابا بعد 1400 سال سر سفره از تولفز روزاشو میخونیم، به سر و سینه هم میزنیم با افتخار، اما چی یاد گرفتیم از تولفز؟ چند درصد ادب از تولفز رو یاد گرفتیم ما؟ چقدر ادب محضر رو بلدیم؟ امام حسینی بله اومدی، تا سوا بود، عاشورا بود، امشب هم شام غریبان اومدی، دمت هم گرم. ارباب که زیر بلیط محبت کسی نمیماند، اما اینجوری نباشه که فردا صبح حاج خانم صدات زد یک کاری بهت سپرد اگه نمیبینی من مثلا ساعت 1 اومدم خونه خستم. من بودم هیئت. هیئت یعنی چی؟ هیئت یعنی تغییر ساختار به سمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کار نداره ببینم امام حسین با مادرش چگونه رفتار میکرد، من امام حسین هم با مادرم همجوری رفتار بکنم. او امام، بیایم پایین تر، چطور ما از شهدای دشت نازنین کربلا الگو گیری نمی کنیم؟ چطور مطالعه نمی کنیم ببینیم که چه اتفاقات و چه بسترهایی داره رقم میخوره؟ الگوی عملی ما امثال زهیر رو چگونه زندگی نامشون رو مطالعه میکنیم؟ چند ساعت مگه حضرت محضر حضرت رو درک کرد؟ اما چه میشود رفتارش با همسرش رو ببین، رفتارش با مادرش رو ببین. اینا آموزه های عملی ماست. سر سفره شهدا بنشینیم ببینیم اینا الگوهای رفتاری ما هستن که باید یاد بگیرن. عرض ما به درازا کشید چون چیزای دیگه میخواستم امشب عرض بکنم. پس آنچه که موجبات استحکام خانواده رو برای ما ایجاد بکنه، یک، در سختی و مشکلات دوشا دوش هم دیگه باشیم. حاج خانم قور نزن، منت نزار، زیر میز بازی زندگی نزن، کنار هم دیگه باشین، برای هم دیگه باشین. ای حاج خانم آقا از خونه پدرش زد بیرون، اگر تو درست رفتار بکنی آقا ما، هیچ کسی جایگاه تو رو در دل این بانو دیگه نمیتونه بگیره. حاج خانم اگه این آقا بلد نیست به تو محبت بکنه، کار اضافه انجام نده، نرو پیش این و اون بشین همسرت رو بفروشی. به قول امروزی ها زیرا به همسرت رو نزن. اینها مبانی استحکام خانواده تو رو ایجاد نمی کنه، بلکه ایجاد یأس و ناامیدی تو خونت می کنه. به خواهرت هم نگو چکار میخواد بکنه. اگه خیلی هنرمند باشه زندگی خودشو دو دستی محکم به چسب نگهداری بکنه، آرامش براش وجود داشته باشه. مگه متخصصه؟ به مادرت هم نیازی نیست بگی. اینا کارهای اضافه‌ای که توی خونها داره اتفاق میفته از اثر نابلدی، ندونم کاری. اون قلب مهربانی که معمولا بانوان دارن، روحیه احساسی که خیلی در واقع نسبت به آقایون برتره، اینها اگر در واقع ما به درستی کار نکنیم، اونا میرن با مادرش صحبت میکنن. خونه مادرت یه عمری زندگی کردی، هر چند سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال، 25 سال رسیدی به یک سطحی ازدواج کرد، هر چی می‌خواستی یاد بگیری یاد گرفتی. الان یاد گرفته ها رو بیار اینجا در کنار همسرت با همدیگه اجرا کنید، دوش و دوش همدیگه باشین. نه هر روز شوهرت صبح میزنه بیرون گوشی رو برداری با حاج خانم تصویری و غیر تصویری صفر تا صد گزارش بدی، آره دیشب تحویلم نگرفت، دیشب مثلا فلان نکرد، اینجا اینجوری شد، اینجا غر زد، اینجا مادرش اینو گفت، خواهرش اینو گفت. به خدا به سید الشهدا علیه السلام، گاهی از اوقات با دستای خودمون زندگی هامون رو خراب میکنیم و باید بدانیم یک، در سختی ها و مشکلات کنار هم دیگر باشیم، دو، قدردان زحمات هم دیگر باشیم. و این قدردانی مدل های مختلفی دارد که یکی از اونها اینه که باید به زبان بیاریم، یکی از اونها اینه که با پیامک بهش بگو بابا یه پیامک مگه چقدره؟ با یه پیامک زیر رو می شود. یه پیامک مثل شاخه گل قیمت ندیم که فراز و نشیب پیدا کنه. با یه پیامک با هر خطی ممکنه قیمتش فرق بکنه، کلی شما دژ مستحکم در دل همسرت ایجاد میکنه. آقا قربونت برم، تو که با این گوشی به عالم و آدم داری پیام میدی، با عالم و آدم میگه آقا امشب اومدم هیئت دعا گوتم، ولو آج خانومت توی هیئت باشه به خانومت هم پیام بده، چی میشه؟ که آقا بالاخره من اومدم، اگه تو نبودی من الان اینجا نبودم، اگه تو دوشا دوش من نبودی ما الان زندگی امام حسینین، اگه تو نبودی من اینجا آروم نبودم، اگه تو نبودی من نمیتونستم بیام توی این 10 شب 11 شب بیام هیئت. خوبی های هم دیگر رو هم توی زندگی ببینیم، نه هم ببینیم هم بروخ هم بیاریم. حالا وظیفش یه قرمه سبزی درست کرد، آره چشم، عرب و عمد وظیفش، ولی تو بروش بیار، تشکر کن، تشکر عملی که او بداند تو داری میبینی، بی تفاوت نیستی، صبحانه نونش تو میدی میگیری، یا خریدش هم با توه، یخچال تو باید پر کنی، ولی همینی که صبحانه آماده کرد تو بیار بروش. مدیر خانه توی، قرار نیست تو خودت رو با دیگران مقایسه کنی. یه چند تا نکته هم راجع به حیات بگم و این بچه هامون رو که میاریم به هیئت ها که در این مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این بچه هامونم که میان هیئت فداشون بشم، اینا مایه زینت جلسه امام حسینن، اینا مایه برکت جلسه امام حسین علیه السلام هستن. حالا حتی شاید هم خیلیاتون دیدین دیگه، مثلا حسین جان وقتی میره وسط چهارپای خونی، خب بچه ها دوست دارن میرن دور بر حسین آقا. خب گاهی ما بزرگتر ها دوست داریم سینه بزنیم دور بر ما هم خلوت باشه، یه جوری مراقب اینا باشیم. دیدم برخی از میوندارا هوای اینا رو دارن، اینا رو جمع میکنن اون جلو، اینا نفسشون برکته، اینا وجودشون برکته، اینا تو ذهنشون میمونه ها. آقایون فداتون بشم از امام حسین، کاری کنیم تو ذهن این بچه ها چیزای خوب بمونه. مسجد ها دیدی چرا از بچه ها خالی میشه؟ گاهی یه پیرمرد بد اونوق بد اخلاق، انگار مسجد ملک تلق باباشه، مثلا او 20 سال پیش کمک کرده مثلا در ساخت این مسجد، الان فکر میکنه صاحب اختیار مسجد هم هست، نماینده تا ملا اختیار خدا در این مسجده. بچه یک و دو صداش بره بیرون دعواش میکنه، تو غلط کردی، تو چه کاره مسجدی؟ مسجدی مسجده که اگه این بچه ها توش باشن، آقای بزرگتر ها رو از در از یه جای بیرون میکنی، از یه جای دیگه میان داخل، از در مسجد بیرون کنی، از یه پنجره میان، تو نه از این مسجد بیرونش کردی میری یه مسجد دیگه، یه هیئت بیرونش کردی میری یه هیئت دیگه، یه کسی اگر خدای نکرده بد اخلاقی کرد. اما باید بدونیم که این ظرفیت مسجد یک ظرفیت جهانی است. ظرفیت مسجد شهید پرور بوده، ظرفیت مسجد این همه جانباز و ایثارگر تحویل داده، ظرفیت مسجد این همه رزمنده در عصر و زمانی که هیچ کسی باورش نمیشد، در اون روزی و روزگاری که جنگ شروع شد خیلی از داشته هامون رو خبر نداشتیم کجاست. آدم هایی که در این مسجد و در این منبرها تربیت شده بودن و خروجی داشتن، اوج جوانی وقتی حضور پیدا کردن در عرصه های نظامی، اونجا ثابت کردن که ما میتوانیم. حسن باقری وقتی وارد اتاق عملیات میشه، اول میگن آقا جو اتاق عملیاته، اما وقتی می نشینه نشون میده روی کالک و نقشه های عملیاتی شروع میکنه توضیح میده، همه ما تو معبود میمونن، کجا کدوم آکادمیک رفتن درس خوندن، کدوم کشور، و اینا خروجی همین مسجدن. چرا این سری نباید ادامه داشت؟ چرا نباید اینها ضریب پیدا کنه؟ چرا حیات مذهبی ما نباید این ظرفیت رو دریابد؟ گاهی ممکنه من آخوند مسجددار گلگی داشته باشم، حالا به گوش همه امام حسینی ها رسیده دیگه، یا مسجد من خلوته، اصلا حسینیه سر کوچه شلوغه. خب ببین اون حسینیه چه ظرافت هایی رو رعایت میکنه، این جوان رغبت داره میره اونجا، همون ظرفیت رو تو در مسجد ایجاد کن. او بیدین که نشده که، او اگه بیدین بود که هیئت نمیرفت، او اگه بیدین بود که نمیرفت موکب بزنه. پس نشون میده او هنوز امام حسینیه، او درسته، من آخوند، من امنای مسجد یه جوری رفتار میکنم که کار به اینجا کشیده بشود. ظرفیت تربیتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این هیئت‌های مذهبی را برای بچه ها سعی کنیم که جذب بکنیم، و بهترین کار و آغاز کار اینه به بچه هامون پدر و مادرها سعی کنیم محور و پایه تربیت رو اهل بیت قرار بدیم. این در ذهن بچه ها و در دل بچه ها و در جان بچه ها میشینه. این رو مهمترین اصل و وظیفه برای تربیت خودمون بدونیم. یکی از حقوق اینه دیگه، در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بخونیم، اولین چیزی که برای تربیت فرزند وجود دارد، اون وظیفه که بر عهده پدر و مادره، اینه که بر اساس محور و معیار اهل بیت بچه هاشو تربیت بکنه، که این در دلشون، در وجودشون و در نهانشون قرار بگیره، این عشق و محبت به خاندان اطرت علیهم السلام رو سعی کنیم پدر و مادر رو در دل بچه هامون نهادینه بکنیم. یکی از اونها که این رو میتونه کمک کار ما باشه حضور در آیین‌ها و مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ذوات مقدسه اهل بیت که سرآمد و فراگیرش محرم و ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این کارها و اقدامات رو باید داشته باشیم، الگوهای متناسب رو هم بتونیم به بچه هامون معرفی کنیم. سرآمد الگوها اهل بیت. به بچه هم میخوام بگم من چرا پیامبر رو دوست دارم، میگیم سیره عملی پیامبر رو بگم. وقتی بچه ها رو میدید اینگونه وقت میذاشت برای بچه ها. من میدونم برای من شر میشه، ببخشید منو، الان من آخوند خیابون رد میشن، الان ما یه وجه مشترکی داریم دیگه، هممون اینجا نشستیم، نه محبت امام حسین، یه علامت مشترکی هم داریم، همه پیراهن مشکی داریم، میدونیم همه امام حسینیم. بابا امام حسینی با امام حسینی کوچه رد میشیم هم دیگر سلام نمی کنیم. تو که دیگه هم دیگر سلام نمی کنی، هیچ به قول بند خدا من آخوندم دیگه سلامت نمی کنم. منتظرم که ببینم تو اگه سلام کردی حال داشته باشم جواب سلام تو بدم، اگه نداشته باشم هیچ. والله این سیره نبوی نیست. این بچه من اگه میخواد عاشق سیره من، عاشق این لباس من، عاشق اینکه نماد دینه و کارشناسی دینه بشود، باید ازش استشمام سیره عملی انبیا رو داشته باشه. میخوام بهش یاد بدم، بعد این در کارشناسی مثل بنده ناچیز و کمترین میخواد ببینه که این رفتاره چقدر تجلی پیدا کرده. نه فقط حرف بزنم بالا منبر، چی چیه؟ میگم پسرم رسیدی به کسی، به بزرگترت سلام بکن، به کوچیکترت هم رسیدی سلام بکن. چرا؟ چون پیامبر ما به هر کسی میرسید در سلام کردن بهش سبقت میگرفت. بابا این افسانه نیست دیگه. گفتم پیامبر یه عده میرفتن پشت دیوار پنهان میشدن که در سلام کردن به پیامبر سبقت بگیرن. نبی مکرم اسلام تا میرسید در سلام کردن به اونا سبقت میگرفت. خب چقدر من الان اخلاقمون اینجوریه؟ و چقدر من با همین کار میتونم محبت اهل بیت رو در دل فرزندم نهادیم؟ چقدر بچه‌م عاشق میشه که ببینه اینو بره مطالعه کنه به اقتضای سن و سالش و محتوایی که باید در اختیارش قرار بدم؟ این خیلیه که طرف نماینده تام الاختیار خداست در این عالم هستی، وقت اجازه نمیده کسی در سلام کردن به هیچ سبقت بگیرن. خب چقدر تونستیم این پیامبر رو هم بشناسیم هم بیاریم توی زندگی همون؟ چطور من دوست داشته باشم وارد میشم، یا نه من توی خونم یا بچه‌م از مدرسه میاد وارد شد چی میگم بهش؟ چی میگیم به بچه همون؟ آقا از مدرسه میان تو؟ آفرین به تو، سلامت کو مرگ، تو سلام کن اون یاد بگیره. این سیره نبویه. این مرگ به این عزیزم نبود، خاک بر دهان من که بخوام به امام حسین جسارت. خواستم بگم که میدونید همه چمونه، فصل مشترک ماست، تو سلام کن بذار او یاد بگیره. چرا توقع داریم همش بهش میگیم سلامت کو، ادبت کو، نمیدونم فلان، او ادب او منم، سلام او منم. باید قراره که یاد بگیره 10 بار 20 بار 100 بار ببینه من در سلام کردم بهش سبقت گرفتم، بدون اینکه کلامی میگم. 5 بار موقع نهار، موقع غذا، موقع هر چیزی کار دارم، پاشم برم آج خانم یه چیزی رو گفته به فرزند، من پاشم برم ببین این خجالت میکشه یا نه. الگو رفتاری یادشون بدیم. الگوی رفتاریست وقتی اون فرد وضو گرفتنش اشکال داشت، حسنین علیهم السلام اومدن گفتن ما دوتا وضو میسازیم، شما نگاه کن ببین وضو کدومون اشکال داره. نمیزنن تو برجک طرف، تخصص ماست و اسممونم میذاریم امام حسینی. ای امام حسین کجای زندگی ماست؟ وقتی میخواد به یک کسی یک تذکر درست بده جدای از جایگاه و ساحتی که دارن، میگه آقا جون ما دوتا وضو میسازیم، شما نگاه کن کدوم از اینها بهتره. القای محبت هم که در 3 مرحله است، قلبی، زبانی و رفتاری. حرف برای گفتن زیاده. 2 نکته دیگه بگم بتونم سر فرصت جلسه رو تحویل بدن. یکیش اینه، پدر و مادر، تمام آنچه که عرض کردیم هیچی بهتر از دعای تو در حق فرزندت نمیشه. اکسیریست دعای پدر و مادر برای فرزند، برای عاقبت به خیری فرزندان. اومد محضر نبی مکرم اسلام اون جوون، گوه آقا گرهی به کارم افتاده، میشه برام دعا کنی؟ آقا فهمودم برو به مادرت بگو برات دعا کنه. عرض کرد آقا جان مادرم از دنیا رفت. آقا فهمودم برو کنار قبرش بگو برات، ازش بخوا برات دعا کن. یه وقتی فکر میکنیم مردیم تمام شد، نه بابا، تازه شروع کاره. دست و بال ما به لحاظ روحی کرارن علمای متعددی رو وقتی دیدن، مرحوم های بهجت رحمت الله علیه رو شاگردانشون متعدد دیدن، خود مرحوم های بهجت میفهمد حالا از ما بخوای، اینجا دستمون خیلی بازه. در دنیا شاید خیلی ها این ظرف ها کوچیک بود یا اجازات متعدد وجود نداشت، اما دیگه وقتی در اون عالم ما هم فهم، الان بخواید الان دست و بال ما بازه. خدای نکرد اگه پدر و مادرت از دنیا رفت، دست و بالش بازه، برو کنار قبرش ازش کمک بخوا. عرض کرد که آقا جان قبرش خیلی دوره، شهر دیگه یه نمیتونم، نمیرسم برم. آفهمدم برو وارد قبرستان شو. یعنی داره الگوی رفتاری داره یاد میده. پیامبره، میتونست دعا کنه، دعاشم برآورده میشد، اما میخواد کد و کلید واژه یادش بده که دست از دامن پدر و مادرت بر نداری. آفهمدم برو داخل قبرستان نمادی از قبر بکش، دستت بذار روش، بهش بگو ازش بخوا برات دعا کنه. پدر و مادر برای فرزندامون دعا کنیم که این دعای پدر و مادر برای فرزندان اکسیریست، اکسیریست، اعجاز میکنه. پدر و مادر در درون خانه به ساحت یک امامزاده واجب و تعظیم جایگاه دارن. این رو از قرآن و روایات عرض میکنم، نه برداشت و خوشایند پدر و مادر باشه ها. هر چی شدی برای خودتی، دست پدرت رو ببوس، دست مادرت رو ببوس. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه تو سیرشون نگاه کنید، میگه اگر به هر جایی رسیده این به این بود که صورتمون رو میذاشتیم کف پای مادرمون. کار این سر سفره ابو عبدالله الحسین علیه السلام باید یاد بگیریم دیگه. جوان امروز آقا آز آقا یه چیزی میگه، این پدر اصلا منو درک نمیکنه، دنیای من با دنیای او متفاوته. اما اسلام نازنین ما، اسلام سرشار از مهر و محبت ما میگه به پدر و مادرت وظیفت محبت بکنی ولو اینکه کافر باشه. ای اسلام رحمانی ماست که محبت بکن به پدر و مادرت. مرحوم آیت الله العظمى مرعشی رحمت الله علیه اگر شد به یک شخصیتی که امام عصر علیه السلام براش دعا میکنه، شد به یک شخصیتی که از امام تربت اعلی دریافت میکنه، شد به یک شخصیتی که از امام انگشتر عقیق دریافت میکنه، شد به یک شخصیتی که امام برای آن که این جایگاه علمی و معنوی رو پیدا کنه براش دعا میکنه، میفهمن همه اونها به برکت یه دعای پدرم. یه ایام مثل الان هوا گرم در قم، خونه ما جمع جور، یه اتاق طبقه بالا بود، اونجا کتابخونه بابام بود. مادرم نهار رو آماده کرد، صدا زد سه چاو بابا تو صدا کن بیاد نهار. میگه صدا نکردم، گفتم برم بالا، صدامو برای بابام بلند نکردم. از پله ها آروم رفتم بالا، دیدم بابام داشت مطالعه میکرد، خوابش بود. یه حوز به ذهنم رسید، بهترین فرصت. جوانا میدونم غرور دارید و حقم با شماست، من که چنین توقعی ندارم، ولی امتحان کنید. رفتی خونه، بابا خوابه، مادرت خوابه، یه بارم شده فکر کن خورد میشی، ولی والله خورد نمیشی، عزیز میشی. به سید و شهدا امشب قول بده به امام حسین یه بار هم شده طول عمرت این کار رو انجام بده. میگه به جای اینکه برم صدا کنم تکونش بدم، رفتم صورتم رو گذاشتم کف پای پدرم. بابام بیدار شد، همونجا یه دعا برام کرد. اون دعای پدر بود که زندگی منو زیر رو کرد، شد عزیز امام زمان. میخوای عزیز امام حسین بشی؟ کف پای مادرت رو ببوس، کف پای پدرت رو ببوس. حتی اگه پدرت رفتار و تفکر و باورش هم با تو فهم کنه، بابات سنتی شما امروزی هستی فلان و بهمان، اما این کاری میکنه که هم تو چشم اهل بیت عزیز میشه، هم در چشم پدر و مادرت. عرض منم تمام. دو سه دقیقه من اشاره کنم به ذکر روزه و مصائب امشب، که امشب روزه روزه ناموس، روزه امشب روزه عمه جان امام زمان ماست. لذا امشب در روزه عمه جان امام زمانمون برای سلامتی حضرت و برای فرج حضرت زیاد دعا کنیم. به ما که دستور دادن نمک سفرتونم از ما بخواید، بخواید عیبی نداره، ولی زود به سراغ حوایج خودمون نریم. همون اولی که گره خورد دلمون به روزه و به مصائب عمه جان امام زمانمون، اول برای فرج امام زمانمون دعا کنیم. دستور حضرت و حضرت فرمودن من برای حوایج شما دعا میکنم. لذا یکی از کارهایی که امشب شایدم به استحسان این ساعت حضرت زینب کبری سلام الله علیها داره انجام میده که امروز حسین جان ما هم فرمودن استفاده کردیم، چه کار حضرت زینب در این ساعت سرشماریه. دستور امام سجاد علیه السلام چی بود؟ فرمودن لیکن نبل فرار. به کجا باید فرار کنم؟ به بیابونایی که دیشب امام حسین زحمتش رو کشید، خارها رو برداشت از سر راه، تمام مقدمات رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد. بابا اینا شاخصن برای ناموس پرستی، برای امروز بچه هاشم داره فکر میکنه. رفته تمام خارها رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام جمع کرد. اما هرچی حضرت زینب کبری به کمک خانم ها این بچه ها رو جمع میکنن میارن، بازم میبینن یکی از این بچه ها کم است. آنچه که امشب تا به صبح حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو بیشتر از دیشب اذیت میکنه چیه؟ اینه که خب سه شبانه روز این بچه ها نه آبی خوردن و نه لقمه نانی خوردن، اما امشب میبینه که اون طرف آتش روشن کردن، شام دارن، همه چی براشون فراهمه. این طرف حضرت زینب کبری سلام الله علیها این بچه ها رو جمع و جور میکنه. چجوری باید اینها رو مدیریت بکنه؟ هم آتش، عرض بکنم خدمت شما ها، با فکر نکنیم فقط به همین راحتی گذشت. نه بابا، متعدد مقاتل نوشتن، یه آدم هایی که سبک زندگیشون عوض شد. خانم حضرت ام کلثوم سلام الله علیها نقل میکنه، امروز بعد از ظهر میگه دیدم دو نفر روی یه جفت کفش ما دارن با هم دیگه دعوا میکنن، بعد میگه دیدم دارن گریه هم میکنن. گفتم خب اگه غارت کردید ببرید چرا گریه میکنین؟ گفت میدونیم داریم ظلم میکنیم. گفت اگه میدونید ظلم انجام ندید. گفت ما نبریم، یکی دیگه میبره. نه، تمام این پارچه های خیمه ها رو اومدن به غارت بردن. اگه میخواییم ببینیم چیا به غارت رفته، نه داره این نخ خیمه ها رو رفتن در آوردن، همه رو به غارت بردن. نه، اگه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام امروز به خواهرشون فرمودن این خلخاله ها رو جدا کنید، برای چنین ساعتی بود؟ اگر فرمودن دوتا چادر دوتا مغنه روی سرشون بندازن، برای چنین مواقعی بود که می دانستن این دشمن رحم و مروتی ندارد. لذا وقتی فرار می کردن این نانجیب ها هم می اومدن از رو مرکب پیاده نمی شدن. شیخ صدوق میگه از روی مرکب دست می بردن. آی حسین.